بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سوال دیگر این که خزینه بودن، خزینه علوم بودن اون موجود به نام عقل چگونه است؟ آیا ظرف صور علمیه هست و صور علمیه مظروف او؟ مثلا چون انباری که در آن کالاهای گوناگون می باشد و یا طور دیگر است؟ جواب این سوال نیز اجمالا این است که خزینه بودن، خزینه علوم بودن عقل به طور ظرف و مظروف مادی نیست، بلکه گوهر هر مجرد عقلی علم است، یعنی عقل خود علم است و باز آن را به تفصیل در دروس آتیه بیان خواهیم کرد. اینکه این سوالات برای انسان پیش میاد، علت اصلیش اینه که چون جسمانیت الحدوث هستیم و از نطفه و آب و خاک و غذا و محیط و همین عالم ظاهری مادی که بر اساس ماده افراد هر نوعی کثرت داره و این کثرتش هم به صورت کثرت عددیه، میبینیم الان نوع انسان در روی کره زمین 5 میلیارد، 6 میلیارد در عصر حاضر ما مستاق داره، فرد داره، و اینم زیر سر اینه که هر کدام از این افراد از پدر خاص، از نطفه خاص، از غذاهای مخصوص و همینجور بر اساس محیط و زمان و مکان خاصی پرورش پیدا کردن و هر یک از این نطفه ها که منعقد شده رسته است و در سیر سعودی به مرتبه نفس رسید و کم کم نفس انسانی شد، و چون که از متن نطفه و ماده و جسم و طبیعت برخاست که جسم و طبیعت وحدت عددی دارن، میگیم این مثلا سنگ یکی، اون سنگ دوتا، اون سنگ ستا، هر کدام وزن خاص دارن، حجم خاص دارن، رنگ مخصوص دارن، مزاج خاصی به خودشون رو دارن، ولذا انسان هم به جهت تعلق به این اجسام ایشون هم دارای وحدت عددی شده که این وحدت عددی به جهت جسم هر فردی و به جهت بدن مادی اوست که هم پای با زمان و مکانه. ولذا تا اینجا در نشأه طبیعت میبینه که با الفاظ اینجایی خو کرده و چطور از جنبه ظاهری علم را خودش بلد نبود، راه افتاد، یاد گرفت، از دیگری پیدا کرد و الان این علم رو واسطه میشه باز به شخص سومی میده، و اگر از شخص سوم بپرسیم که این علم رو از کجا گرفتی، میگه از این آقا گرفتی. آیا خود ایشون ذاتاً عین علمه؟ میگه نه، ایشون یه شخصی نفس ناطقه است که علم را فرا گرفته از دیگری و علم را به دست آورده. پس علم در اول عین ذات او نبود؟ نه، بعدها وقتی به دست آورده و اساس حرکت جوهری عین او شده. اون وقت اینجور از ابتدا آمدن بالا باعث شده که تا الان سال مطلب پیش میاد که ما علم را از موجود مجرد عقلی میگیریم بر اساس حشر با همین امر ظاهری که الان فرض در جلسه یه نفر گوینده است، عزیزان شنونده و این گوینده هم این چهار کلمه حرف را از محضر اساتیدش یاد گرفته بعد داره تقدیم میکنه، اون وقت سوال برای آدم پیش میاد که پس اون موجود مجرد عقلی هم که به انسان علم میدهد ایشون چجوری ظرف علم هست که علم را از خودش به ما میده، به چه نفع میده؟ و تمام تصور اولیه ما اینه که میخواییم یه جوری تصور کنیم که نحوه اعطا کردن علم از موجود عقلی به نفس ما شبیه نحوه همین دهش و گیرش علم در همین مدرسه و در درس و بحث متعارف و استاد داشتن و به این گونه امور ظاهری ماست. و بعد برای ذهن انسان سوال پیش میاد که آیا خود اون موجود عقلی هم خودش به عنوان یک ظرفیه، همانند این که نفس ما ظرف میشه و علم در اون میگنجه، ایشون هم یه ظرفیه، یه انباریه که علم در ایشون هست و ایشون از انبارش علم میگیره میده به ما، یا الان همینجوری که من و شما در مرتبه ظاهر از ناحیه حرف زدن شنیدن الفاظ علم را از مرتبه گویندگی مثلا تنزل میدیم در مرتبه شنیدن ادراک میکنیم، آیا واقعا موجود عقلی هم با ما در دادن علم اینجوریه که خزینه ما او باشه و ما بریم همینجوری که از آرد کیسه منزلمون آرد برمیداریم میاریم نون میپزیم میخوریم بریم از کیسه و از خزینه موجود عقلی علم برداریم و بیاریم بریزیم تو ظرف خودمون عالم بشیم؟ اینجوری واقعا که به صورت اجمال میفرمان اینطوری مادی و طبیعی نی، اما چه نحوه هست دیگه باید سوال پیش بیاد و کم کم پرورانده بشیم. درس 63. حالا این لفظ خزینه هم که الان اینجا آمده این هم از قرآن کریم گرفته شده که قرآن فرمود ان من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست که شما در اینجا میبینید مگر این که در نزد ما خزائن داره، خزائن اون شی پیش ماست، خزینه خزینه. و به یک تعبیر به تعبیر آیان فلاسفه حکما عرفا میفرمان اینها مراتبه یک حقیقته و ظهورات و تجلیات یک حقیقته که حالا این مرتبه نازلش موجود مادی اسمشه و اون مرتبه بالاترها رو تعبیر میکنیم به خزائن این موجود مادی. خب درس 65 که ادامه همین درس 64 در بیان این دو تا سوالی هست که طرح شده. این درس دو سوال درس قبل رو در ضمن تمثیل به نفس ناطقه توضیح میدهیم در این درس. خب گفتیم که خزینه علم بودن، بودن عقل مفارق به نحو ظرف و مظروف بودن وعاء جسمانی و محتوای اون نیست. اینجا بله این حسینی الان ظرفه، من و شمایی که در درونش قرار گرفتیم مظروفیم، یعنی مظروف یعنی اون چی که در ظرف قرار میگیره جا میگیره. خب آیا علم هم در اون موجود مجرد عقلی به همین نحوه که اونجا یه خزینه یه انباری باشه، بعد ما بریم فرض از اون خزینه انبار علم برداریم یک کمی برای خودمون بگیریم بیاریم، اینجوری که معنا نداره. اینها این گونه تصورها همه زیر سر اینه که ذهن افراد اشخاص نوعاً با اینجا و ظرف و مظروف اینجا و مثلا امور متعارف گفتن و شنیدن اینجا چون حشر داره، ولذا تا حرفی را از قرآن آیات روایات میشنود در جا میبینید بر اساس حشر با الفاظ و با معانی دست فاگیر نشأه طبیعت حمله بر این جا میکنه، و حال این که این طور نیست، مطلقا باید از ادراکات اینجا به در آمد. اینجا را همیشه آقا باید نردبان قرار داد، همیشه، یعنی یه وسیله، یه ابزاری برای رسیدن به حقایق قرار داد. هیچگاه اینجا را اصل قرار ندید، بالا را و معانی بالا را به پایین تطبیق نکنید. همیشه اون چرا که در اینجا ملاحظه می فرمایید، اینها را خیلی تنزل یافته معانی الفاظ ببینید. چون یک عمر مصرف کردیم این الفاظ را، گفتیم مثلا ظرف غذا را تویش غذا بریز برای ما بیار، مثلا این ظرف آب را پر آبش کن، این ظرف حوض را با مثلا جوی بهش آب برسون، این ظرف زمین را بهش چکن. نه اینکه یک عمر با لفظ ظرف با همینجا مشهور هستیم، تا لفظ ظرف را، مظروف را، اینا رو میشنویم، میبینید که زود ذهن ما منصرف میشه به معنای اینجا. و این آقا، این سخت ترین گیری هست که هر محققی، هر محصلی، هر دانشجو و طلبه‌ای در ذهنش با این کار درگیره. ولذا تا به سوی قرآن میره، قرآن میفرماد که خداوند دست داره، ید الله مع الجماعه، یا ید الله فوق ایدی کن یا ایدی هم. این نه این که لفظ ید را عربی ترجمهش میکنن اون زیل به فارسی دست، دست خدا بالای دست هاست. این ترجمه ذهنش منصرف میشه که خب همینجوری که الان یاد کودکی به خیر، بچه ها میگفتن به هم دیگر که بیاد دستا رو بالا ببریم ببینیم کی قدش بلندتره، بعد حالا در بین بچه ها یکی دستش بالای دست همه دستا قرار میگرفت، ایشون قد بلندتر بود. بعدم حالا که میاد آیه قرآن را میخونه، فکر میکنه که خداوند میخواد بگه آقا بیایید همه شما و عالم جمع بشید، دستاتون بلند کنید، منم دست مولم بکنم، دست من از همه دستای شما بلندتر. اینجوری ید الله فوق ایدی، اینجوری چیز. بعد یه عده مفسرین هم به خصوص اهل علم کلام، از اینها دیگه در علم کلام فراوان، در علم کلام یکی از کارهایی که میکنن اینه که میان الفاظ را از معانی متعارف لغویش هم در میبرن به یک معانی دیگری حمل میکنن تا معنای آیه رو درست کنن. مثلا ید الله فوق ایدی هم میگن آقا ید دست مظهره به اصطلاح، حالا من این لفظ مظهر اینا رو تازه ما داریم الان کمکشون میکن، دست اینها حکایت از قدرت میکنه، میخواد بگه یعنی قدرت خدا از قدرت شماها همه بیشتره. خب تا باز تازه الکلام الکلام، آقای عزیز شما دست لفظ ید را معنا کردی به قدرت، خب ولی قدرت خدا از قدرت همه ماها بیشتره یعنی چی؟ بازم وقتی اینو به مردم بگی، خب باز ذهنشون منصرف میشه، یاد دوران جوانی یا کشتی، میدان کشتی بخیر، جوان ها با هم کشتی میگرفتن، آقا این آقا قدرتش خیلی خوبه، خیلی قویه، اون یکی هم قویه، اما در بین تمامی کشتیگیران فلانی دیگه قدرتش از همه بیشتره. حالا قدرت خدا از قدرت همه بیشتره یعنی چی؟ یعنی اگر کشتی بگیریم خدا همه رو زمین میزنه. اینجوری هر جور بخواهی در معانی اینجا آقا غرق بشوید، هیچ گرفتاریتون بیشتر میشه، یه لفظ رو به یه معنای دیگر درست میکنید، اما همین که باز میرید اون معنای دیگر رو در قالب این لفظ بفهمید، دچار یک سری ذهنیات دیگر باز ادراکی خودمون میشویم که از کودکی باش حرش داریم. اما همونطوری که حالا اینجا کتاب در پیش داریم که برستو میرسونیم که هر لفظی رو میشنوید بدانید که معنای این لفظ مراتب داره، مراتب داره. انزل مراتب معنای لفظ همین معانی متعارفی است روزمرگی که ما در ذهنمون و در شبان روز و در برخوردهای با یکدیگر اینا باش معنوس هستیم. این اندازه حشر داریم و این حشر با این انزل مراتب معنای لفظ نباید باعث بشه که ما هر چرا میشنویم از آیات از روایات اینها زود بیاریم به همین معنای متعارف اینجایی حمل کنیم، چون یک عمرمون بالاخره یا خزینه آب دیدیم یا خزینه نفت دیدیم یا خزینه مثلا انبارو چه دیدیم، خزینه برنج دیدیم، گندم دیدیم، الان تا به ما بگن هیچی نیست مگر اینکه در پیش ما خزینه ها داره، مخزن ها داره، در جا ذهنمون میره به شبیه مخزن نفت، مخزن برنج، مخزن مثلا گندم، مخزن فلان، خیال میکنیم جان خودم سیلو زده و بعد در اون سیلوهای خودش مخزنها پر کرده، همینجور یکی یکی پس از دیگری میفرستی اینجا به وحدت عددی. اون وقت آدم در فهم معارف دین میمونه و گرفتاری ها پیش میمونه و باز بیشتر این گرفتاری ها هم زیر سر اینه که نه اینکه میخواهیم در منابر متعارف عمومی بالاخره یه جور مردم را به معاد بترسونن، به خداشناسی سوق بدن، به سوی دین بیارن، معروف میشه که بیان دین را مثلا در قالب الفاظی به صورت مسائل اخلاقی متعارف ترس در دادن مردم اینا عرضه میشه. بعد هم هرچه شاکله اعتقادی فرد را، جوان را، انسان مسلمان را تشکیل میده همین گفته های متعارف منبری عمومیه، ولی اینکه اون منبر برای وعظ و موعظه هست، اون برای تدوین و تبیین عقاید حق الهیه نیست. منبر متعارف نمیتونه که اعتقادات را بر کرسی برهان به مردم عرضه کنه، چون اون سنگین میشه، سنگین میشه حرف، بعد مردم زیر منبر نمیان، کشش ندارن، از روحانی و از مسجد و از اینا فرار میکنن. الان شما خودتون در نظر نگیرید که چند سالی الان با ما خو کردید و اگه بخوایم خیلی سبک حرف بزنیم با ما داد فریاد میکنید که آقا بالاخره اگه حرفی هست ارائه بشه حقه، اما اون طور عموم نمیشه. ولذا نوعاً دین در قالب الفاظ متعارف روزمرگی برای مردم یادآوری میشه. علاوه از این که بعضی از چیزها در ابتدای دوران کودکی الان داره میشه، شبیه نمایشنامه، مثلا میبینید نمایشنامه بازی میکنن، در اون نمایشنامه راجع به معراج میخوان مثلا حرف پیاده کنن، راجع به ائمه حرف پیاده کنن، چون این نمایش نامه صور خیالی است، صور مثالی، مثال قالب، شکل، اشکال، خیال دیگه، ولذا دیگه بیشتر باز جوانها از این بعد خیالی تر میشن. باز اینها را آدم بیاره بر کرسی برهان برونه اونجا بنشونه خیلی مشکل میشه، و به خصوص من دیدم بعضی از جاها که بعضی از هم لباسی ها میگن ما برای جذب جوان ها مثلا کار نمایشنامه ای میکنیم. نمایشنامه که یعنی گفتم یعنی چی؟ گفتن یعنی این که یه اشکال و صوری رو ساختیم در قالب فیلم، مثلا اینجوری نشون میدیم پیغمبر اینجوری به معراج رفته. این ها که دیگه خیلی خطرناکه. بله، صاف یک جوان این فیلم رو ببینه دیگه تصورش از معراج مثلا پیغمبر اکرم یک تصور وحدت عددی و یه خارجی هست، آقا دیگه خبر نداره که هیچ یک از اینها اون حقایق معراج را بیان نمی فرماید. بعد حالا نه اینکه میره در معنای ظاهری اون نمایشنامه ذهنش منتقل میشه به این آسمان ظاهری و به این براق ظاهری و سا سوار شدن و اینجا رفتن بالاها و ببینیم چجوریه. حتما تو نمایشنامه هم نشون میده که مثلا داره اسب ایشون از کنار آفتاب هم میگذره، از کنار ستاره ها میگذره. بله که بریم تا اون آخر آسمون برسیم، از اونجا مثلا این شعاع را، این نور را وارد پشت آسمون بکنیم که بره معراج دیگه. بعد میبینی آقا این طرفی که میبینه، از یه طرف میگه آقا خیلی جذابه، من شنیدم خیلی جذابه، ما خیلی جوان جمع کردیم. من هیچ حرف نزدم، دیدم الان که نمیشه، من چیه رو بهش بگم آقا، مگه میشه حرف زد، مگه میشه جمع خورد بهشون الان تفلی. گفتیم خب ما هم نشستیم روی بیچارگی خودمون، خیلی بهبه و چهچم کردیم. گفت خیلی دیگه جوان ها جمع میشن. من خیلی تو دلم گفتم اگر یه روزی این جوان بیچاره باز بیفته دست مثل یه من بیچاره، باز جان من رو باید 20 سال به لب بیاره تا من اون چرا که ایشون اونجوری یاد گرفته همه رو با تخلیهش کنم. اینجوری نمیشه، تو چه میپنداری؟ بعد حالا میگه آقا خیلی جمع میشم، استقبال شدیده. و خواستم بهش بگم که آقا این که هنر نی، تو اگه حرف رو روی برهان و روی ادله سنگین عقلی پیاده کردی، تونستی جمع بکنی، خیلی هنر کردی. وگرنه یک آدم معرکه گیر شمشیر نزن و نمیدونم یه دوتا مار دستش و اینا هم الان میتونه بیا سر خیابون آنی خیلی ها رو جمع کنه. چون اشکال صور درست میکنی، قوه خیال تحریک میشه، ولذا اینایی که جمع میشن در مرتبه قوه خیال دارن دین یاد میگیرن، اینا به عقل نمیرسن. اون وقت آقا مشکل میشه، بعد آدم چجوری بخواد اون معارف بلند و اون حقایق دین رو بر جانشون بنشونه. بعد علاوه از این که فعلا میاد اینجا یه جمعی میشه و یه چهار روزی الان جوان دیگه، جوان متعارف طفلی، بعد یه جمع میشه، فیلم رو هم میبینه، یک ساعت دو ساعت ذوق هم میکنه. بعد وقتی فردا افتاد تو شبهات علمی سنگین ریاضیات، غیر ریاضیات و فرمایشات دیگری که پیش میام و حرف تناهی ابعاد و غیر متناهی بودن ابعاد که میگه، وقتی رسید برهانش دیگه، وقتی برهانش پیاده شد که میبینید آقا در 1001 نکته 8 دلیلی که از قدما بر این است که بعد متناهیه، یعنی بالاخره این ظاهر عالم به یه جای ختم میشه، تموم میشه دیگه، دیگه بعد از این که گرد و گرد تموم شده، بعد از اون نه خلاء نه ملاء. خب این یه فرمایش. براش سوال پیش میاد که اونجا ما اون فیلمو دیدیم، پیغمبر تا کجا رفته بود آخه؟ به اون خلاء و ملاء هم رسید یا نه؟ از این سطح کروی مثلا چه در رفته، از اون به بعد تا کجا رفته خبر داره؟ میبینی باز سوالات بهش رو آورده. یا نه یک کسی بیاد بگه آقا شما چجور اون شب فیلم به ما نشون دادید، ما رو رسوندید به یک جایی که پیغمبر دیگه آخرین جا بود، دیگه اونجا رسید پیش خدا، ولی این که برهان میگه بعد غیر متناهیه، یعنی این عالم ظاهر را به حرکت ظاهریه، چه با تیول عرض بروی، چه با چشم به هم زدن هر چه دلت میخواد بروی، چه با وسایل ظاهری بروی، این هیچگاه تمام نمیشه. اگه بناداری بری دیگه، حرف رفتن و برگشتن نیست، همینجور باید بری و بری دیگه، بری دیگه، سر بزن به صحرا برو دیگه. یک موشک ظاهریه، منتها این موشکش دیگه بنزین و اینا و هوا و اکسیژن اینا نمیخواد، باید نفس ناطقت بگیری و یه جسمم در تحت حاکمیت نفستم باشه و یا الله برو که دیگه بر نگردی، اصلا رجعت نداره، معنا نداره، همینجور باید بری آخه، چون غیر متناهیه. لفظ رو بپایی، غیر متناهیه، غیر متناهی شد دیگه برگشتنی نداره که، باید رفت دیگه. و مگر اینکه بری تا یه جایی برگرده بیاد، میگیم خب از اون بعد که نرفته رو چی خبر داره، رفته یا نرفته؟ میبینی سوال علمی، او را این همه فیلم نگاه کنه، این همه به دنبال این گونه یاد گرفتن دین باشه، یک سوال علمی تمام یاد گرفته های یک عمرش رو به هم می‌ریزه که بعد متناهی یا غیر متناهیه. اگه متناهیه، تا حد تناهیش پیغمبر رفته، بعد از او رو چه کار کرده؟ اگر نه غیر متناهیه، غیر متناهی که دیگه برگشتن نداره، که باید تشریف بردن، همینجور باید برن دیگه. اگه میخوای معراج را یه معراج ظاهری جسمانی اینجوری بگیری و اینو به صورت نمایش نامه یه اسبی رو تحت عنوان یه نوری یه چیزی مثلا مقوایی حالا سفیدی چیز درست میکنه میزنه به دیوار رو یه سایه فرض روش بنشونه بگه برو دیگه، ولی حالا تا کجا اینها ببینی؟ اینها باعث میشه که آدم خو میکنه با مسائل خیالی، دیگه به سرحد عقل نمیرسه و حالا تا لفظ خزائن رو میشنوه، ید الله رو میشنود، عین الله رو میشنود. روایت داریم امیر المؤمنین عین الله، ید الله، رجل الله و سمع الله، مثلا اینها قلب الله. این میاد میگه اه جان خدا من قلب داره؟ ایشون هم مگه همینجوری مثل ما جسم داره که قلب داره اونجا کار میکنه، اون تو علی قلبشه؟ اینها میبینید الفاظ آقا خیلی گرفتار کننده است. اینه که خلاصه اینه که ظرف و مظروفی هم که در مورد موجود عقلی که میگیم ظرف است و علوم و معارفی که در او هست اونا مظروفن و ما هر علمی رو که میخواهیم علم ما در اون خزینه است و از اون خزینه به جان ما اعطا میشه. الان این الفاظ اینها آقا صاف از جنبه ظاهری داره وحدت عددی درست میکنه و حال این که وحدت عددی بودن زیر سر جسم و جسمانیات و حشر با عالم جسمیه، با توجه کرد که به تعبیر آقا خزینه بودن، خزینه علم بودن عقل مفارق به نحو ظرف و مظروف بودن وعاء جسمانی و محتوای آن نیست. خب پس به چه نحوه؟ ولی یک کمی حرف را اصطلاحات رهزن نشه، بلکه ترقی دادن به توسعه. در تعبیر اینجا میگیم اون موجود ظرف است و علم مظروفشه، وگرنه لفظ رو بالاتر ببر بگو بلکه ذات اون موجود مفارق و جوهرش نفس علمه، اصلا خود علمه، اصلا علم یعنی عقل، یعنی موجود عقلی. خب الان خیلی ها آدم را بله از جنبه فهم ادراک آدم چه کار کنه؟ پس علم یعنی موجود عقلی. پس این همه می فرمایید که موجودات مجرد عقلی ملائکت الله، ملائکت الله پس یعنی علوم الهیه، یعنی علم دیگه، برای اینکه جوهر عقلی جدا نه، یعنی علم، یعنی صورت علمیه. صورت رو هم فرمودید یعنی فعلیت، نه به معنای صورت شکل هندسی، نه که این شکلش مثلث اون چه اونجا علم هم صورت داره. آقا جان یک کمی بلند بگم چی؟ بله اون صورت به اون صورت هم که نمی فرمایید. اون وقت پس می فرمایید ملائکت الله مخازن الهی هستند، خزینه های الهی هستند. باز خزینه های الهی هستند یعنی یه جان خدا هست و خزینه ها داره و بعد اون خزینه ها اونجا علم ذات خودش را از این اکو میشه در بیاد همچین بوم بوم میکنه یه جوریه، یا من بی خود حساس شدم. و که خزینه هست یعنی این که مثلا جان خدا از ذات خودش علم رو میکشه میاره، مثلا مثل این که چشمه بالاتر میایم پایین تر یه خزینه میزنی میاره اینجا، خزینه رو میریزه و بعد از اینجا میگه حالا پخش کنید برای مردم که هر کسی به اندازه خودش بیاد از این حوض علم بگیره بره. اینجوری باشه مثلا؟ بله. به چه نحو بگیریم؟ به چه نحو باشه که اون موجود مفارق عقلی عین علمه، اصلا خود علمه، خود علم است. پس یعنی جوهر مجرد عقلی ذاتش به غیر علم هیچ چیز دیگر نی علم است، از علمه. و چون علم نور است، چنان که اشارتی بدون رفت، صحیح است که بگوییم یک پارچه نور است. اصلا جوهر عقلی یعنی نور، و نورم نه یعنی باز این نور آفتاب، این نور ستاره، این نور شمع، این نور چراغ، اینجوری نورم نه. اینها نور مادیه، طبیعیه، که اینها روشن که میشه چشم ظاهری میتونه دیدن بفرماید، وگرنه الان خود تاریکی هم نوره. خود تاریکی، برای اینکه خود تاریکی عین ظهوره، عین تجلیه. اون نور نوریست که اعم از نور در مقابل تاریکیه. وگرنه همین جور که روز خودش پیداست نمایانه، شب و تاریکی و سایه زمین اینها همه نمایانه. فعلا که همه برای ما یقینه که شب که میشه یعنی سایه زمین. زمین دیگه نیم کروی شکل دیگه، کرش جرم ثقیل سفت خاکیه، نور رو از این طرف به اون طرف عبور نمیده، برمیگردونه. ولذا نیم کرش سایه که میفته میگیم این تاریکیه، تاریکی که سایه است. پس سایهش هم یک نحو ظهوره. الان صاف بریم از افق اعلا نگاه کنیم، میبینیم زمین کروی شکلیه، مثل کله آدم رو میمونه که یک کلاه دودکشی ولی مخلوطی شب بالای سر کله گرد و گرد این زمین یک کلاهیه، کلاه مخلوطی شکله که اون رأس استوانه چیزش مخلوطش به بالا، اون قاعدش به دورادور سطح ظاهری زمین قرار گرفته. خب اینم که اینم خودش الان نوره. اصلا نور یعنی هرچه که ظهوره، هرچه که ظهوره نوره. این جسم الان ظاهر است یا نه؟ نوره. تمام اعضا و جواره ما همه ظاهرن، نورن. تمام این اشیا همه ظاهرن، همه مفسرن، همه مسموعن، همه ملموسن، همه مشمومن. مذوقات و متخیلات، موهومات، معقولات همه یک پارچه نورن. چرا؟ برای اینکه همه وجودن، همه هستن، همه ظاهرن، همه به ادراک در میان، و هر چه به ادراک در میاد اصلا ادراک یعنی نور. حالا تا همینجور گسترش بدیم حرف را، پس رفتیم که ببینیم که ما که نمیدونیم چجوری دانا میشیم، دیدیم دانایی ما، علم ما، ادراکات ما از جای دیگره، و رفتیم که ببینیم که از جای دیگر از چه موجودیه، دیدیم قهرم باید از موجودی باشه که باز مثل ما فقر ذاتی نداشته باشه، بلکه ذات ایشون عین علم باشه که به ما علم را اعطا بفرماید. اعطای علم او هم به ما نه به صورت یک موجود جدای مجرد عقلی و یک نفس ناطقه جدای انسانی و اون علم را به این نفس همینجوری جداگانه بدهد، اینجور نه. بلکه رفتیم جلوتر دیدیم که اصلا اشتداد جوهریه، همینجور دم به دم ما با اون موجود مجرد عقلی در ذاتمون اتحاد وجودی پیدا میکنیم، یکی میشیم، به این معنا که ما شأنی از شؤون اون جوهر عقلی میشیم. بعد صحبت پیش آمد که این جوهر عقلی علم در او چگونه است. دیدیم علم عین ذات اوست، و دیدیم هر کجا پای علم است نور روشنایی ادراک فهم شعور، و هر کجا علم نباشه اونجا جهل نادانیه، به یک تعبیر ظاهری میگیم تاریکی، ندانستن، نداشتن، فقر. و ولذا جوهر عقلی چون دارای محضه پس میشه نور. اون وقت وقتی که نور شده پس اصلا میفرمایید که انسان یک پارچه داره از نقص به سوی کمال میرود، یعنی دم به دم داره نورانی تر میشه. آن فا آن هرچه علم پیدا میکنن، با یافتن علم، با دانایی ها، با دارایی ها، با مکاشفات، با ظاهر و باطنش آن فان داره نورانی تر می شود، که نورانی تر نه یعنی که چهرهش رو نگاه بکنی مثل همین مثلا لامپ 1000 و 2000 اینا روشنایی بده، اینجوری روشنایی مادی نه، این ضرورتی نداره، بلکه مراد از این نورانی تر یعنی نفس ناطقه او سعی وجودی بیشتری پیدا می فرماید. اوصافی که از او متمشی میشه میبینید در این اوصاف قوی تره. و در درس پیش گفته شد که ابعاد و اوزان و مقادیر از اوصاف ماده است، که این اینجا بله این سنگ، این چوب، این آفتاب، این ماه، این ستارگان، این جاها، این سویها بر اساس قوه جاذبه زمین اینها رنگ دارن، حجم دارن، مثلا بعضی جاها مثل این سویا وزن هم دارن، اونجا نه آفتاب و کرات دیگر، اونجا چون قوه جاذبه اونقدر سعه نداره اونجا شاید وزن مطرح نباشه، اما رنگ و حجم و ماده و اینها که مطرحه. پس اون موجودی که مفارقه از ماده است احکام و اوصاف ماده بر آن صادق نی، پس دیگه برای او رنگ و حجم و وزن و این حرفا نمیشه درست کرد دیگه، موجود مادی. و بعد میگیم آقا از این عالم باید سفر کنیم به اون عالم ماورای طبیعت برویم، بازم الکلام الکلام الفاظ رهزن نشه، اینجا سفر از این نقطه به نقطه دیگر به راه رفتن و به ماشین و به طیاره و به هواپیما و به آپولو و به امثال این حرفا و حتی به تیول ارض امثال این هاست. اما وقتی حرف از زمان و مکان و ماده و شکل و رنگ و حجم و این حرفا نباشه و یک پارچه تجرد محض از ماده است که یعنی نوریت محض است، اونجا دیگه حرف سیری اینجوری معنا نداره. آقا که بعد حالا ببینیم که قیامت مثلا مکانش کجا باید بریم یه جایی براش پیدا کنیم، پشت آسمون ها یه جایی که مثلا اونجا بشه بهشت، که بعد وقتی از عالم دنیا رفتیم برویم پشت آسمون یه جایی پیدا کنیم به نام بهشت جهنم، اونجا بریم ببینیم کیا جهنمی هن کیا بهشتی هن و چه گرفتاری ها و چه سوالاتی که از ناحیه حشر با الفاظ این سوئی برای اذهان سافله پایینی پیش نمیان، وگر نونها که ورزش علمی پیدا کردن از این حرفا در میان دیگه، از ماده و طبیعت در میان. مثلا صحیح نیست که گفته شود فلان حقیقت علمیه وزن اون چقدر است و بعد اون چقدر و حجم و طول و عرض اون چقدر، این معنا نداره، چنان که صحیح است بگو این پار سنگ وزن و بعد و مساحت اون چقدره، اینجا چرا تو این سنگ میشه چون مادی جسم داره طبیعیه. اما وقتی رفتیم به صورت علمیه در نفس ناطقه شما دیگه نمیتونیم بگیم آقا در این چند سال عمرتون چند کیلو تا الان مثلا علم جا زدی و چند کیلو وسعت داری هنوز علم به دست بیاری، راه نداره. یا علمی که شما به دست آوردی چند متر قد داره، همین جوری که الان نون و آب خوردیم جسم ما در طی 30 سال 40 سال عمرمون مثلا 1.70 متر شده، بعد میشه که متر برداریم ببینیم که دانایی های ما هم چند متر شده، چند سانت قد کرده، رنگ او قرمز، سبز، سیاه، این حرفا راه نداره اصلا. صور علمیه در نفس ناطقه با اوصاف ماده متصف نمیشه، اینها پیدا نمیشه. بله حالا یه وقتی اشکال و صور برزخی مثالی چرا در اونا ماده نیست اما صورت و شکل و امثال اینها راه پیدا میکنه، به یک تعبیر میگیم نیمه مادی و نیمه مجرده. و چون روح انسان به ذاته گوهری عاری از ماده هست، این اوصاف ماده و جز اونها بر وی نیست، صادق نیست دیگه، چون نفس مجرده. مثلا صحیح هست که گفته شود فلانی به اندام بلندتر از دیگریه، این بحث به لحاظ جسمش بود، قد فلانی جسمیشون سنگین تر از جسم فلانیه، قد این آقا از جنبه جسمش بلندتر از قد اون آقاست، رنگش قرمزتره، مثلا سفیدتره، سیاهتره، اینو میشه گفت، ولی در روح کوتاهی و بلندی راه نداره. و اگر هم یه وقتی این اصطلاحات رو بگه فلانی از جنبه روح خیلی بلند مرتبه است، دیگه داریم بلندی رو به لحاظ مرتبه و مقام و علم و کمالات نفسانی اوناش میگیریم، وگرنه نمیگیم بلند مرتبه است. یعنی مثلا فلون آقا که خیلی علم تحصیل کرده زیاده است، ایشون بیاریم اینجا بستونیم، تمام علما رو بیاریم کنار ایشون بایستن، ایشون قدش از همه بلندتر میشه؟ نه اتفاقا، شاید چه بسا از جنبه جسمی قدش هم از همه کوتاه‌تر هم باشه، مثلا وزنش هم از همه سبکتر هم باشه، اما اون مربوط به حقیقت نفس ناطقه شه. ملای رومی در این موضوع در دفتر اول مثنوی گوید: گر تو خود را پیش و پس کردی گمان، بسته یه جسمی یا محرومی ز جان. اگه میخوای خودت را دنبال امور اوصاف جسمانی و بسنجی، معلوم میشه که همیشه دنبال همین جسم هستی و از جانت بیخبری. زیر و بالا پیش و پس و پیش و پس وصف تن است، بی جهت ها وصف جان روشن است. که دیگه اونجا در مقام جان میبینی جهت و حجم و وزن و بالا و پایین و پیش و پس و اینها اونجا راه نداره، اونجا خیلی روشنه که این حرفا راه نداره. و در این دفتر، در دفتر سوم گوید: این دراز و کوته اوصاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است. حالا اینجا یکی میگیم این درازه، این کوتاهه، یکی میگیم عمر این دراز بود و عمر اون کوتاه بود، اینا حرفای مربوط به جسم طبیعیه، وگرنه روح که میگیم از این عالم میره، ایشون هم باز مثل رفتن جسم که نیست آقا، اون ترقی وجودیه که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردم کم شدم. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، از اونجا از جمادی مردی تا به اینجا آمدی سفر کردی، اما نی به گامی بود منزل نی به نقل. همچون اینجوری نبود که گام به گام از جنبه قدم ظاهری بود، که اینجا بر از اینجا راه میفتی به خاطر جسم، میگی از اینجا رفتم تا به تهران، با پیاده رفتیم 6 روز، با ماشین فلان رفتیم 4 ساعت، با ماشین تندرو رفتیم 2 ساعت، با هواپیما رفتیم 10 دقیقه، مثلا با تیول عرض رفتیم چشم به هم زدن. اینها میشه، اینا مربوط به آثار جسم. اونم میگیم من رفتم، یعنی به لحاظ شأنیت شؤونت که جسم را با خودت بردی از این جنبه میفرما، وگرنه اگر جسم را آدم بگذاره کنار، اصلا دیگه مطلقا ازل و ابد نظام هستی یه حقیقت میشه، اون وقت معراج مزه داره و معراج جسمانی و روحانی، منتها معراج جسمانی که به معنای علم و عمل جوهرند و انسان سازند، که علم مشخص روحه و عمل مشخص بدنه، و بدن مادی طبیعی انسان تبدل جوهری پیدا میکنه به بدن مثالی، و بدن مثالی مطیع نفس ناطقه است، به این معناست که احکام نفس بر احکام بدن مثالی به نحو اتم غلبه ذاتی داره، و این جسم طبیعیش گرفته همینجا داخل منزل اینجا، بله چه بسا اون ور اتاق گرفته خاتم انبیا نشسته، همون شب معراج تشریف فرما شدن و جسم مبارکشون اینجا تو داخل اتاق، و چه بسا لرز مثلا کرده روی بدن مبارک ظاهریشون را، اهل بیت یه لافی چیزی رو گذاشتن که آقا مثلا بله در حال خوابه، در حال یا نه خواب نباشه و در حال نشستن باشه، و اونجا نشسته و تکیه به دیوار زده و جسم اونجا، و اهل بیتم در رو میبندد و میگه لطف بفرمایید کسی مزاحم ما نباشه و کاری به ما نداشته باشید، و شما خودتون میخواید استراحت بفرمایید که اون بر اتاق هست و میخواید بشینید، بفرمایید و دیگه هست انسان کار به ما نداشته باشید و این جسم را و از مرتبه جسم ماده و جسمیت به طور کلی منسلخ میشه، انصراف ذاتی پیدا میکنه و این حقیقت نفس ناطق انسانی است و با بدن مثالی که به عینه بدن مادی طبیعیش بود اما الان بر اساس تبدل ذاتی جوهری انصراف تام باعث شده که این بدن مادی بر اساس انسلاخ از جسمیت طبیعی به صورت بدن مثالی مطیع در خدمت آقا جان در آمد و با بدن مثالی در نظام هستی به گشت و گذار پرداخته که به تعبیر آقا جان در رساله صد کلمه فرمود که گشت و گذار در حظیره قدس. حظیره یعنی جاهای خوش و از جنبه معنوی مقامات بالا داره که در حظیره قدس و اون دیگه جسم و جسمیت و خوراک و گرسنگی و مریضی و تشنگی و امثال این امور مادی دیگه در اون مرتبه راه نداره و بر اساس انصراف نفس و عدم اشتغالش به جسم طبیعی باعث میشه که دیگه اصلا احکام جسم و جسمانیات به طور کلی برداشته میشه و احکام نفس غلبه پیدا میکنه. نفسم که میدونیم مجرد است، زمان و مکان نمیشناسه، دیگه ازل و ابد یکی میشه، ازل و ابد یکی میشه و هر کجا از اون به بعد دیگه دست خود نفس ناطقه انسانی دیگه نیست، میبرندش. از اون به بعد دیگه به حالات افراد با خبر میشه، در مقابل نفس ناطقه او چشمان باطنی او اینقدر اشکال ها پدیدار میشه، مردم، کوچه ها، بازار، خیابون ها و شهرها، نمیدونم کشورها، مردم جهان، هر کجا، هر چه، فقیر، بیچاره، گدا، خوب، بد، سگ، خوک، انسان، حیوانات، همه دیگه و در جلوی چشم او متمثل میشن و ایشون هم سان میبینه. چطور؟ و میبینی هواپیما سوارید، این پایین رو نگاه میکنید، همینجور شهرها گروه گروه میان از زیر نظر هواپیما میگذرن، نگاه میفرما، اونجا دیگه تمام موجودات را در سوق ذات خودش مشاهده میکنه. منتها چون نفسش طهارت داره، هر موجودی که رو میاره، همه اینها بر اساس تجرد نفس مشهود اون میشن، اما از نفس اونها به نفس این شخص ضرر نمیرسه. چون جسم که دیگه نیست که بگیم آقا یه لقمه غذا خورده جسم مریض شده، مثلا یه کسی یه شمشیر گرفته به جسم طبیعیش زده الان زخمی شده، اینا که نیست آقا، نه، مطلقا از الابد یکی میشه. بعد حالا در اون سفرنامه نفس ناطقه انسانیش صور ملکات افراد اشخاص را در جانشون، در سوق ذاتشون مشاهده میکنه و حالا من و شما خودمونو بکشیم بگیم آقا فلانی خیلی آدم نمازخونیه کذا و کذا، ایشون هیچ تن در نمیده به این حرفا، میگه نه خیر، اون چرا که من دیدم شما بیخبری، شما از یک مرتبه ظاهر و همین جسم طبیعیش رو دیدید اونجا اینجوری حرف میزنه، اونجا اینجوری میشینه، اونجا اینجوری پا میشه، خیال کردید که خبر باطنیش هم همینه. نه، ما دیشب ازش خبر داشتیم، چه خبرها بود. ولذا اینها مردم شناسیشون، جامعه شناسیشون بر اساس معراج شبشونه. یه وقتی آدم میاد میره کتابای تاریخ جامعه شناسی رو مطالعه میکنه، یه عده‌ای میان بر اساس تحلیل‌های زندگی مردم جامعه شناس میشن، اینا تفریا سیر افاقی جامعه شناسی دارن، اما اصلا معراج خاتم انبیا یعنی جامعه شناسی. اینجوری جامعه شناسی کن، اینجوری بیا صور ملکات افراد اشخاص را مشاهده کن، ببین چجوری براشون صورت برزخی مثالی ساخته و انشاء کرده. اینها مهمه که اینها خیلی آقا حرف سنگینه. ولذا این جامعه شناسی آفاقی آدم را انسان شناس و جامعه شناس بار نمیاره. بسیار خوب از این فرمایشات میفرماین، اینقدرم بفرمان تا خستشن طفلی ها، بعد یه روزی طور وجودی خودشونم عوض میشه، وقتی برگشتم ملکات نفس ناطقه خودشون رو مشاهده کردند و از جدول وجودی خودشونم عالم رو که مشاهده میکنن، همونی که قرآن فرمود تا امروز جامعه شناسیش میگفت این برادر منه، اون خواهر منه، این مادر ما طایفه من اینه، اونا طایفه اینجوری هم، هر طایفه ای برای خودش اخلاقی داره، طایفه های این گونه اینجوری متخلقن تا اینا الان. اما اون جامعه شناسی انفسیش که جلوه کرده میبینه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منه شأن یغنیه، میبینه نخه تمام اون شناختها و گزارهای علمی را که قبلا پیش ذهن خودش می ساخت و می بافت تمام برباد رفته. صور ملکات افراد برایشون مشهود شده، صور ملکات خودش هم برای خودش مشهود شده. عجب، تازه داریم می شناسیم. بله می گفتم بیا بشناس، اینو می گفتم که دین درد اینو داشت، بیا رقاصیگری رو ول کن، بیا ولبازی رو رها کن، بیا بازیگری ها رو بگذار کنار، بیا به فکر ساختن خودت باش، به فکر ساختن اجتماع باش، بیا اون کار رو نکن، اون کار نکن. تا امروز داد میزدی آقا دین خیر ما رو نمیخواد، چرا نمیخواد ما آزاد باشیم، بذاریم ما بگردیم، بزنیم، برخصیم، خوشحال باشیم، شاد باشیم. تفلیه نمیدونه شادی یعنی چه، نمیدونه خوشحالی یعنی چه، یه چیزی میشنوه نمیدونه آزادی یعنی چه، خبر نداشت که میخواستن او رو آزادش کنن، از تمام این قیده های این سوی درش بیارن و خواستن خوشحالی های عقلی و تحفه های ملکوتی بهش عطا کنن، اینا رو قبول نمی کرد. به بازی کردن پارک و لوس بازی در آوردن خیابان و گردگیری و بیهجاب راه رفتن و بزرگ کردن، اینها رو تفریح بر خودش خوشحالی می پنداشت. چشمو که باز کرده حالا جامعه شناس میشه. ای وای چه اشکال و صور عجیب غریبی هستن، چرا اینجوری هستن؟ خبر از شب اون عارف نداره، ولذا اون عارف دیگه از دست اینها همه خسته میشه، میگه آقا دیگه اجازه بدید ما یک عزلتی بگیریم بریم یه گوشه‌ای بشینیم. بعد حالا بیا بله عده‌ای، حالا همین جامعه شناس باز میشینه، بله عده‌ای در جامعه افسردن، اینها گوشه گیرن، تفلی دفتی چهت کلمه علم خونده است بلد نیست کجا مصرفش کنه، که هر کسی اینجوری افسرده است. اما هر کسی ولگرده، بلنگوازه، حیوان خوبیه، خوب بچر داره، خوب میزنه میرخصه، اینا رو میگن شاد. بعد بیایید ما شما رو از افسردگی در میاریم شادتون میکنیم، و تفلی خبر نداره و خودش حیوانیست در درون، به ظاهر انسانه اما خبر نداره که هنوز ولی فعلا پرده برداشته نشده ببینه چه کار هست. بعدن که پرده برداشته میشه میبینه آه تمام اون افسرده های حقیقی اونا همه شاد بودن و این شادها بیچارها حالا همه افسردن، حالا با چه کارشون کرد؟ حالا ابدی هم هست، حالا ابدیه تا این اسرار برای مردم جا بیفته. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، اما این سفرت نی به گام بود و نی به گامی بود منزل، نی به نقل، نقل از اینجا به اونجا که نبود، که سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بی آموزید سیر، سیر جان هر کس نبیند جان من، لیک سیر جسم باشد در الان. هرچه سیر رو رفتن میبینه همین رفتنهای ظاهری رو تفلی میبینه، چون سیر جان نداره دیگه، به ماورای طبیعت نرفته. خب تا انشالله برای صبح جمعه فردا ای برای این عزیزان شهدا لطف فرمودن دیگه، صبح جمعه همون ساعت 9 تا 10 خدمتتون تشرف داشته باشی. والحمدلله رب العالمین.